وبسایت چیستی ها و گروه فلسفی تیرداد تقدیم می کنند. نشست تلگرامی جناب درودیان با موضوع سنت شکاکیت و شکاکیت نوین. زمان شنبه 12 اسفند ماه 1396 ساعت 21:30.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید، دوستان و سروران گرامی. جناب دکارت صاحب یکی از آثار کلاسیک پیرامون شکاکیت کلی و عام هست به نام تأملات. جناب رنه دکارت معاصر قرن 17 هست و او در این کتاب تأملات همه شناخت‌های پیشین خودش رو مورد تردید قرار داده تا مأوایی مطمئن برای معرفت بنا کنه. او در این کتاب گفته که چندین سال کشف کردم که چه تعداد باورای کاذبی رو از جوانیم صادق میپنداشتم و به اونها اقرار میکردم و تمامی اون چیزایی که بر پایه این باورهای کاذب بنا ساخته بودم چطور مشکوک و غیر قابل اعتماد بوده. و از زمانی که به این حقیقت پی بردم اعتقادی راسخ پیدا کردم که باید یک بار برای همیشه به نحوی جدی عهده‌دار شدم تا خودم رو از تمامی این اعتقادات و آرایی که پیش از اونها پذیرفته بودم رها کنم و از اساس آغاز کنم به ساخت مجدد. و چنین چیزی لازمه ایجاد هر نوع ساختار دائمی و استوار در علم. او تلاش خودش رو جناب دکارت با تلاش خودش رو با نشون دادن تزلزل و بی‌ثباتی تجربه هستی نشون میده. او می‌نویسه تمامی اون چه تا به حال به عنوان صادق‌ترین و یقینی‌ترین موارد پذیرفتم یا از حواس خیش یاد گرفتم یا از راه حواس به دست آوردم، اما برام ثابت شده که این حواس خب فریبنده و رهزن هستن و عاقلانه تر اونه که بی هیچ یک از چیزهایی که حتی یک بار موجب فریب ما شده کاملا اعتماد نکنیم. یعنی عقل من رو متقاعد میکنه که باید از تصدیق و اذعان مطالبی که کاملا یقینی و مسلم نیستن اجتناب ببرزم. پایان سخن جناب دکارت. بحث اینه که یقین و اطمینان نیازمند منابعی قابل وثوقه، اما حواس اموری ناپایدار و خطاپذیر و غیر قابل اعتمادن و عقل ما میگه نباید شواهد غیر قابل اعتماد و مورد اطمینان قرار بدیم. بنابراین ما باید از اون پذیرش اونا دست برداریم به نحو مطلق. و این استدلال مبتنی بر شاهد غیر قابل اعتماد بودن حواس رو اینطوری صورت بندی کنیم که اول اینکه هر اون چی رو که دریافتیم شاهدی غیر قابل وثوقه، یعنی از باب احتیاط نباید دوباره مورد اطمینان قرارش بدیم، چون هرگز نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که در حال حاضر ما رو فریب نمیده. دوم که ما گاهی حواس خودمون رو شاهدانی غیر قابل وثوق دیدیم. سوم که پس نباید به حواسمون اعتماد کنیم. آیا این استدلال معتبره؟ جواب اینه که خیر. از این واقعیت که کسی یا چیزی گاهی ما رو گمراه میکنیم نمیتونیم لااقل بدون استدلالای کمکی نتیجه بگیریم که همیشه هم منو گمراه میکنه. یعنی من ممکنه دلیل در اختیار داشته باشم که حواس یا شواهد گاهی ما رو گمراه نمیسازند. تشخیص دکارت این بود که تجربیاتی وجود داره که فقط دیوونه ها در مورد اونا تردید میکنن، مثل اینکه این بدن منه، من دوتا دست دارم، دوتا پا دارم. تمام اون چه استدلال مبتنی بر شاهد غیر قابل اعتماد انجام میده اینه که ما رو از خطاپذیری خودش آگاه کنه و نشون میده که گاهی اوقات در ادراکات یا یادآوری مطالب دچار اشتباه میشیم. امکان بروز خطا و لغزش مستلزم شکاکیت عام و کلی نیست، بلکه موجب میشه که نسبت به امکان موقعیت های شک گرایانه آگاه بشیم. خطا پذیری موجب میشه جزمگرا، یعنی فردی که نسبت به باورهای خودش یقین داره، متوقف بشه و اونو وادار میکنه که امکان فرضهای شک گرایانه رو مورد ملاحظه قرار بده. قبلا گفتیم که دکارت تشخیص داده که تجربیاتی وجود داره که تنها انسانهای دیوونه در مورد اونها دچار شک میشن، مانند اون که این بدن از آن منه، من دوتا دست یا دوتا پا دارم. اما تأمل عمیق‌تر نشون میده که این باورها نیز در معرض سوال و تردید قرار داره. چرا؟ مثال، زیرا من گاهی به خواب میرم و در اون خواب رؤیا میبینم. چه بسیار اتفاق افتاده شب هنگام در خواب خود را در یک مکان خاص دیدم که لباس پوشیده و نزدیک آتش نشستم، در حالی که واقعا بدون لباس در رخت خواب خوابیده بودم. در چنین لحظه‌ای واقعا به نظر می رسه که با چشمانی بیدار به این صفحه کاغذ می نگرم و همین که سر خودم رو حرکت می دهم در حال خواب نیست و عمدن به خاطر مقاصدی و هدفی چند بار دست خودم رو باز می کنم، حس می کنم و می بینمش. اون چه تو خواب رخ می ده از وضوع و تمایزی که این صحنه دارن برخوردار نیست، اما در تعامل نسبت به این موارد به یاد خیش می آورم که در بسیاری اوقات در حالت خواب با دیدن این چنین خیالاتی فریب خوردم و با شرح و بسط این تعامل به روشنی می بینم هیچ علامت و نشانه معین و مطمئنی وجود نداره تا بتونم به وضوح تشخیص بدم اینکه با بهت و حیرت راهم رو گم کردم در خواب است یا بیداری، و حتی ممکن است این بهت و حیرت به حدی باشد که غالبا مرا وادار میکند بپذیرم که خواب میبینم. پایان سخن دکارت. جناب استراب در مورد این عبارت دکارت توضیحاتی ارائه داده که عرض میکنم خدمت. ایشون میگه اگه سخن دکارت صحیح باشه، وی با چنین اندیشه‌ای همه جهان رو گم کرده. اون میدونه که چه چیز رو تجربه میکنه، میدونه که چگونه بر اشیا بر اون پدیدار میشه، ولی نمیدونه آیا واقعا کاغذ در دست کنار آتش نشسته. دقیقا به نظر میرسه که کنار آتش نشسته و تکه کاغذ در دست داره، ولی اون نمیدونه که واقعا آتش یا تکه کاغذ وجود داره یا نه. اون نمیدونه واقعا چه چیزی در جهان اطراف او رخ میده. او درک میکنه اگر همه اون چه نسبت به وقایع و حوادث جهان اطراف خودش در میابه از طریق حواس براش حاصل شده و در این حال با استفاده از حواس نمیتونه بیان کنه که خوابی یا بیدار. در این صورت تمام تجربیات حسی که او داره یا خواب و خیال و از جهان اطرافش سازگاره، در حالی که واقعا جهان تفاوت زیادی با اونچه که او در خواب میبینه داره. به همین دلیل که او به دنبال راهی برای بیان این که خواب نمیبینه. او فکر میکنه کاملا معقوله برای این مسئله پافشاری کنه که اگه قراره بدونه واقعا کنار آتش نشسته است، باید بدونه که خواب نمیبیند کنار آتش نشسته است. این پایان سخن جناب استراود بود. مسئله که وجود داره اینه که ممکنه تجارب من، ما یا خیالات یا اوهام من یا ما باشن و یا نتیجه فریفته شدن من توسط یک موجود شیطانی. نکته اصلی اینه که ملاکی که برای تشخیص تجربه های خیالی از ادراک حقیقی در اختیار داریم یا نداریم. این استدلال رو میخواییم به نحو ذیل صورتبندی رو تبیین کنیم. برای برخوردن از معرفت نیاز داریم بتونیم تفاوت میان توهم یا فریب و ادراک واقعی رو تبیین کنیم. حال اون که هیچ تفاوتی در این ارتباط وجود نداشته و هیچ تمایز معرفت شناختی رو نمیتونیم نشون بدیم. دوم اینکه تشخیص توهم یا فریب از یک ادراک عادی واقعی محاله. سوم اینکه ما نمیدونیم که هیچ کدوم از باورهای ادراکی ما صادق است یا نه. اگه فرض کنیم این ستا که عرض کردم برقرار باشه، ما نمیدونیم که هیچ شناختی نسبت به جهان خارجمون داریم یا نه. تمامی تجربیات ما ممکنه صرف توهم باشه. به این ترتیب نه تنها دکارت، بلکه میتونیم بگیم همگی ما تمام جهان رو گم کردیم. البته اینجا دکارت به این اندازه اکتفا نمیکنه و بحث رو تا جایی ادامه میده که حتی داوری ها و احکام ریاضی هم در معرض شک قرار میده. او تصور میکنه شیطانی باهوش او رو در مورد هر چیز فریب میده، حتی در مورد جمع های محکم و استوار ریاضی، به طوری که این احتمال وجود داره او درباره جمع 2 به اضافه 2 مساوی 4 هم دچار فریب شده باشه. البته خب چنین چیزی مضحک به نظر میرسه. مطمئنا ما میدونیم 2 به اضافه 2 مساوی 4 و نیز به بسیاری حقایق ریاضی و منطقی دیگر نیز معرفت داریم. مطمئنا میدونیم که یک تناقض نمیتونه صادق باشه. قواعد منطقی معتبر هستند و در یک زمان ممکن نیست هیچ شیء سیاهی سفید باشه. شاید، اما برای چالش با شکاکیت باید دلیل قانع کننده ارائه کنیم تا در این چالش شکاکیت رو شکست بدیم. یعنی اگر ما نتونیم اثبات کنیم یا دلیل قانع کننده بیاریم که نشون بدیم در حالت خواب نیستیم یا مغزی در خمره‌ای نمی باشد، چگونه می توانیم مطمئن باشیم هنگامی که به نظرمون می رسه به چیزی علم داریم واقعا بدون عالم هستیم؟ دکارت اعتقاد داشت که می توانه شکاکان رو شکست بده و استدلال کرد که اگر در هر چیزی شک داشته باشه، مطمئنا در یک چیز نمیتونه شک داشته باشه و بدون یقین داره، و اون اینه که وی وجودی داره. چرا که اگر من شک میکنم، خب باید وجود داشته باشم تا شک کنم. شک نوعی اندیشه است، بنابراین برای اون که فکر کنم باید وجود داشته باشم. من فکر میکنم پس هستم، یعنی اون جمله معروفی که به عنوان کوجیتو معروفه. اینجا جناب دکارت میگن که فرض کنید موجودی فریبکار یا شیء بسیار قوی مکار وجود داره که همه قدرت نبوغ و ابتکار خودش رو برای فریب دادن ما به کار میگیره. پس بیشک اگر اون مرا فریب میدهد، من هم وجود دارم که میگذارم هر کو بخواهد مرا فریب دهد. تا زمان که من فکر میکنم چیزی هستم، او هرگز نمیتواند موجب نبود و عدم من شود. بنابراین پس از تأمل نیکو و بررسی دقیق در مورد تمام اشیا، باید به این نتیجه معین نائل شویم که گذره من هستم، من وجود دارم، هر زمان که اون رو اظهار میکنم و یا در ذهن تصور میکنم صادق است. پایان بیان جناب دکارت. هنگامی که فکر میکنم در حال تفکر هستم، نمیتونیم شک کنیم که وجود داریم. من شناختی یقینی و غیر قابل تردیده، یعنی این من شناختی یقینی و غیر قابل تردیده، نمیتونم نسبت به وجود خودم تردید داشته باشم. دکارت از همین فقره شناختی یقینی ملاکی برای یقین فراهم می آورد. علم به خیشتن خودگواه است. خودگواه معنی سلف نالج ایز سلف آثنتیکیتینگ و امری واضح و متمایز یا به عبارتی بدیهی است. بدیهی اینجا به معنای سلف اویدنت. دکارت با تعیین این مطلب نتیجه میگیره هر چه واضح و متمایز باشه صادق و غیر قابل تردید است. این شناخت میباشد، یعنی او اعتقاد داره که وجود خداوند نیز مفهومی واضح و متمایزه و یا از مفاهیمی استنتاج میشه که واضح و متمایز است. هنگامی که این پرسش مطرح میشه که از کجا میدونید که هنگامی که فکر میکنید هر چیز واضح و متمایز صادق است، موجود شیطانی شما را به فریب نینداخته است، پاسخ دکارت اونه که خداوند چون خیر مطلق و قادر مطلقه، هیچگاه اجازه نمیده دچار چنین فریبی شوی. این اشکالت به دکارت گرفته شده که استدلال وی در اینجا گرفتار دور باطل شده. او از این مقدمه که مطالب واضح و متمایز مطالب واضح و متمایز صادق هستند، وجود خداوند رو نتیجه گرفته. اما برای اثبات این مقدمه که مفاهیم واضح و متمایز همواره صادق هستند، به این مقدمه تمسک میجویه که خداوند وجود داره و فریبکار نیست. به این ترتیب استدلال دکارت اثبات نمیکنه که هرچی واضح و متمایز باشه صادقه. برخی از امور ممکنه واضح و متمایز به نظر برسه و در این حال کاذب باشه. همچنین ممکنه امری واضح و متمایز به نظر برسه ولی واقعا واضح و متمایز نباشه. علاوه بر این همچنین که بسیار از نقدهای صورت گرفته اشاره میکنم که مفهوم واضح و متمایز خود واضح و متمایز نیستند، بلکه مفاهیمی مبهم و نامشخص هستند. دکارت هرگز این ویژگی ها را تعریف نکرده، اما به نظر میرسه این مفاهیم حاکمی از بداهت، روشنی و قابلیت تمیز از سایر اشیا هستند. ظاهرا همین حالات و اوصاف نیز مقید و مشروط به متنی هستند که در اون به کار میرن. اون چه که برای فرض کنید یه مهندس کامپیوتر درباره کامپیوتر من بدیهی است، ممکنه برای خود من اساسا غیر قابل فهم باشه. توجیه دکارت از این نظریه که ما داره شناخت و معرفت نسبت جهان خارج هستیم، در نهایت بر این مطلب مبتنی که خداوند وجود داره و فریبکار نیست. اگر واقعیت امر اونچنان که حواس و ادراکات حیاتی و نقطه سنج ما، یعنی بهترین نوع معرفت های ما، نشون میدهند نباشه و خداوند موجودی فریبکار باشه، از اونجایی که خداوند چنان موجودی فریبکاری نیست، بهترین تفسیر و تعبیر از اعتقاد و باور ما نسبت به واقعیت داشتن جهان عینی اونه که این جهان واقعا وجود داره. استدلال دکارت در مورد واقعیت داشتن جهان خارج استدلال نامنطقه، مگر اینکه شما معتقد باشید دکارت وجود خداوند را اثبات کرده باشه، حالا که تقریبا غالب بررسی ها به اتفاق نشون میده که او چنین کاری انجام نداده. او نتوانسته شکاکیت رو در مورد عالم خارج مغلوب کنه. اما فکر میکنیم که استدلال ابتکاری دکارت حداقل تحقق بخشی از معرفت رو ثابت کرده. اگر فکر میکنم پس باید وجود داشته باشن. همین سخن در مورد ما نیز صادقه، در مورد همه صادقه. یعنی اگه شما فکر میکنید باید وجود داشته باشید، کاربرد تفکر و اندیشه برای اثبات وجود استدلال خوب و مناسبه. به عبارتی دقیق‌تر این استدلال اثبات نمی‌کنه که من وجود داره، چون هنوز من امری تعریف نشده است، بلکه نشون میده چیزی وجود داره که آگاه و فکر میکنه و ما ممکن است همون چیز باشیم، هرچند که هرچی که هست، حالا فارغ از این که هرچی که هست. اما گذشته از چنین مطلبی، دکارت واقعا بر شکاکان چیره نشده. جناب هیوم که معاصر قرن 18 هستند، شکاک بزرگ دیگری هستند که در مقایسه با جناب دکارت محدودتر و عمیق‌تر، یعنی عمیق‌تر یا به عبارتی موثق‌تر، به این معنی که پیش‌فرض‌های شکاکیت رو گزینه‌های معقول می‌دونن. از این جهت که جناب دکارت شکشون تنها شک دستوری، یا به این معنا شکشون شک روش شناختی بود، اما جناب هیوم یک شکاک واقعی و اصیله. جناب دکارت به دنبال اون بود که از شکاکیت برای از بین بردن خطا و در نتیجه وصول به معرفت غیر قابل تردید نسبت به حقایق متافیزیکی بهره ببره. هیوم معتقد بود که ماوعد طبیعه مغلوب فرضیه های شکگرایانه. اصل دیگر هیوم در بینش محدودتر از همتای فرانسوی خودشه، چرا که هیوم از آن داشت که ما میتونیم علاوه بر حقایق عرفی و متعارف مثل اطلاعات ثبت شده در حافظه و اطلاعات مربوط به تصورات خودمون، به حقایق ریاضی و منطقی شناخت پیدا کنیم. در نزد هیوم هیچ همسنگی برای شیطان فریبکار دکارتی وجود نداره که به نحو سیستماتیک ما رو دچار خطا و فریب کنه. به طور خلاصه ما میتونیم دکارت رو شکاک جهانی و در این حال دستوری نام بدیم و هیوم رو شکاک محلی یا ملایم و در این حال اصولی و قوی بنامیم. مبنای معرفت شناسی هیوم رو تجربه های ناشی از انطباعات حسی، یعنی کسب نمودها و ظواهر مربوط به دیدنی ها و شنیدنی ها و بوها و غیره تشکیل میده. یعنی مبنای معرفت شناسی هیوم و این تجربه های ناشی از انطباعات حسی تشکیل میده که نام بردم، مثل کسب نمودها و ظواهری که از حواس به دست میاد، مثل دیدنی ها و شنیدنی ها و لمس و غیره. هیوم بر این گمان بود که باورها یا معانی ما ناشی از انطباعات درونی و بیرونیه، یعنی احساسات درونی و ادراکات تجربی، و ما با پشتوانه این انطباعات نمیتونیم به این بررسی دست بزنیم که آیا واقعا جهان همون گونه ای است که مورد تجربه ما قرار میگیره یا نه، و نتیجه میگیره که هرگز نمیتونیم بفهمیم که انطباعات و معانی که واجد هستیم با این فرض که جهانی برای این انطباعات وجود داره. با این فرض یعنی هیچ وقت نمیتونیم دریابیم که انطباعات و معانی که واجد اون هستیم از اون جهان حکایت میکنه یا نه. هیوم در ادامه این استدلال رو مطرح میکنه که چون تمامی باورهای ما مبتنی بر این انطباعات غیر قابل اعتماد و نااستواره، پس نمیتونیم از شناخت مابعد طبیعی برخوردار باشیم، حتی نمیتونیم این انطباعات رو منشأ باورهای خودمون در مورد علت و معلول، استقرا، ماده، نفس، وجود خداوند یا اختیار بدونیم. پس این انطباعات توجیهی نداره و ما نیز از داشتن معرفت نسبت به اونها میبهریم. در زیر، یعنی در ادامه در ویس های دیگه، ما خلاصه از تأملات هیوم و پیرامون این موضوعاتی که ذکر کردیم ارائه خواهیم داد. در باب علت و معلول جناب هیوم اشاره میکنه که استنتاج های ما در مورد علیت منطقی نیستن، بلکه از تجربه سرچشمه میگیرن. او برخلاف نظریه یا رایج زمان خودش مبنی بر اون که ارتباط میان علت و معلول همچون ارتباط ضروری میان مثلث بودن یک شکل و یک شکل و سه گوش بودن اونه، گفت باور ما به علیت به خاطر مشاهده تقارن منظم رویداد هاست. یعنی باور ما به علیت رو به مشاهده تقارن منظم رویدادها نسبت میداد. یعنی هنگامی که ما موارد متعدد و متعدد شکلی رو مشاهده میکنیم، در هر یک از اونها یک شیء معین به دنبال رویدادی معین تحقق پیدا میکنه. شکل گیری مفهوم علت و همبستگی به معنای کانکشن یعنی ربط یا اتصال تو ذهن ما آغاز میشه. یعنی جناب هیوم اینجا ربط رو میپذیره که اینجا تو ذهن ما آغاز میشه. بعد میگه که سپس حالت درونی جدید یا انطباع رو حس میکنیم، یعنی ارتباطی در اندیشه یا خیال میون یک شیء و ملازم همیشگی اون. جناب هیوم میگه که ما نمیتونیم اثبات کنیم هر واقعی دارای علته و نمیتونیم اثبات کنیم هر علتی همواره از یک معلول خاص برخورداره، ولی در این حال تقارن دائمی میون دو تا پدیده رو مشاهده کرده و به نحوی ناموجه یک ارتباط ضروری میان اونها رو نتیجه میگه. ما معرفت پیشینی به چنین ارتباطی نداریم. بحث معرفت پیشینی بعدا در مباحث کانت خیلی مطرح میشه. جناب هیوم میگه که ما معرفت پیشینی به چنین ارتباطی نداریم، و نیز نمیتونیم اون رو از سایر حقایق نتیجه بگیریم. به این ترتیب یقینا باور ما به این که هر حادثه ای دارای یه علته یه جور استنباط روانشناختی مبتنی بر عادته که از تجربه ما نشأت گرفته، و اینکه ما نمیدونیم اشیا فی حد نفسه ای چگونه هستن. جناب میشل لوین یا میشل لوین در این ارتباط اشاره کرده که وقتی هیوم از باورهای پیرامون آینده که از تجربه نشأت گرفته سخن میگه، به نظر میرسه که خود ایشون علیت رو محفوظ انگاشته. با توجه به علم امروز ما، یعنی اون چیزی که ما به عنوان فیزیک کوانتوم ازش نام میبریم، فیزیک کوانتوم نوین، در مورد مفهومی که ما ازش به عنوان اصل علیت عام نام میبریم، یعنی اومنی کژوالیتی، به این معنی که هر پدیده داره یک علت، اون چیزی که ما از فیزیک کوانتوم نوین در مورد مفهومی که ما از اصل علیت عام در ذهن داریم، به نظر میاد که به همون نتیجه هیوم نزدیکه. یکی از محفوظات این علم اونه که مجموعه از حوادث مرتبط به مرتبه ذرات بنیادی اتم بی اون که رابطه علی داشته باشن روی میدهن، و اینجا میتونه این سوال مطرح بشه که آیا رابطه علی ممکنه وجود داشته باشه که ما نشناخته باشیم، یا اونها بدون رابطه علی دارن رخ میدن. اتفاق و تصادف در قلب این واقعیت هایی که ما با عنوان فیزیک کوانتوم نوین میشناسیم جای داره. اما سوال پیش میاد که اگر واقعا چنینه که اتفاق و تصادف در قلب فیزیک و طبیعت جای داره، چگونه است که ما به مفهوم علیت در مرتبه اشیاء بزرگ و درشت عالم قائل هستیم، یعنی اون لول و سطح جهانی؟